بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی دیگر از بحث‌های مقدمه که پایه بحث از حقیقت شرعی است. این بحث خیلی سابقه طولانی هم داره تو علم اصول. بحث درباره اینه که آیا اون الفاظ عبادات و الفاظ معاملات، او کلماتی مثل صلات، حج، صیام و یا مثلا بیع، اجاره، صلح، اینجور کلمات، آیا پیغمبر اکرم اینها را وضع کرده بر یک معنای شرعی یا اینکه اینها در همون معنای لغویشون به کار رفته اند؟ در حقیقت متشرع کسی بحثی نداره، یعنی کلماتی که در زبان تابعین یا ائمه اطهار علیهم السلام به کار رفته، تو این کلمات هیچ شک و شبهی نیست که اینها به همون معنای شرعیشون استعمال شدند. اما کلماتی که پیغمبر خدا به کار برده، آیا این کلمات در معنای شرعی به کار رفته اند یا در معنای لغوی؟ به عبارت دیگر، آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله این کلمات رو وضع کرده بر معنای شرعی، یا اینکه پیغمبر اینها را وضع بر یک معنای جدید نکرده؟ ثمرش رو با اینکه امام خمینی فرموده این بس هیچ ثمره‌ای نداره، ایشون اینجوری فرموده، ولی بعدا توضیح خواهم داد که نه، ثمره داره. سه تا بس در اینجا مطرح. بحث اول اینه که امکان حقیقت شرعیه، بحث از امکان. بحث دوم بحث از وقوع حقیقت شرعیه، یعنی بعد از اینکه امکانش ثابت شد حالا ببینیم واقع شده یا نشده. و بحث سوم درباره ثمره این بحث. اما بحث اول که بحث از امکان حقیقت شرعیه باشه، خب در این شکی نیست که امکان دارد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله یک کلمه ای را برای معنایی وضع بکنه، یعنی امکان ذاتی که داره، امکان عقلی که داره، محال نیست. اما این امکانی که اینجا ما داریم میگوییم امکان وقوعیه، نه امکان ذاتی. خیلی ها گفتن که امکان وقوعی ندارد که پیغمبر اکرم کلمه ای را وضع کرده باشه. علتش هم اینه که اگر پیغمبر می فرمود که این کلمه را من وضع کردم بر این معنا، اگه پیامبر این کار رو میکرد این فراوان نقل میشد، در حد خبر متواتر نقل میشد، چون انگیزه برای نقل اینجور چیزا زیاده، در حالی که حتی خبر واحدی هم در این باره نداریم. پس این که هیچ خبری در این باره وجود ندارد شاهد اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین کاری نکرده. چرا دیگه این امکان وقوعیه دیگه؟ عرض کردم امکان ذاتی رو بله همه قبول دارن، اون شکی نیست، نه امکان وقوعیش نه دیگه. اگر که فرض کنید کسی اینجوری بگه که نمیشه پیغمبر اکرم چنین کاری کرده باشه، چون اگر این کارو کرده به ما میرسید و چون نرسیده پس پیغمبر چنین کاری نکرده، پس واقع نشده، یعنی وقوعش محقق نیست. به این معنا این حرفیه که خیلی ها این را گفتند. آقای آخوند رضوان الله علیه اومده یه جوری بحث رو توی کفای مطرح کرده که خواسته این را جواب بده و بگه امکان دارد. آقای آخون اینجوری می فرماید که وقتی کسی لفظی را بر یک معنا وضع می کنه ضرورتی نداره که بگوید وضعت و هذه الکلمه لهذا المعنا، این ضرورت نداره. کسی که خدای بچه بهش میده، اولین باری که مثلا بچه را از زایشگاه میارن میگه حسن آقا رو بدید بغلم، این همی که گفت حسن آقا رو بدهید بغل من، این هم استعمال کرد این کلمه حسن را در این بچه و هم وضع کرد کلمه حسن را برای این بچه، یعنی اینکه در وضع تعیینی ضرورت نداره بگی این لفظ بر این معنا. گاهی آدم استعمال میکنه کلمه را به انگیزه وضع، به انگیزه وضع کلمه را استعمال میکنه. اگر این حرف آقای آخوند درست باشه نتیجش اینه که هیچ اشکالی ندارد رسول خدا صلی الله علیه و آله بگوید که صلوا کما رأیتمونی اصلی، مردم اینجوری نماز بخونید، هم استعمال کرده کلمه را و هم کلمه صلات رو وضع کرد بر این حرکات. یعنی پیغمبر هم در عین استعمال یک کلمه را توی معنایی هم وضع کرده، یعنی هم وضع است و هم استعمال است. بلذا آقای آخون می فرماید هیچ اشکالی نداره که ما بگوییم پیغمبر اکرم واضع بوده و این کلمات رو در این معناهای شرعی به کار برده، امکانش هست.
ما در پدر یا ولی میدونه که این قصدورد داره، ولی قصدورد رو میتونم در مورد پیغمبرم جاری بکنم، یه حتما استعمال که کردن قصدورد هم داشتن.
آره، این که ضرورتی نداره، یعنی مثلا در وضع قصد که ضرورت نداره، بس اینه که این لفظ رو در برابر این معنا قرار بدهند به هر قصدی. اینجور چیزی در پیغمبر اکرم ممکنه. این فرمایش آقای آخوند. شاگردای آقای آخوند مثلا مرحوم اصفهانی یا آقای نایینی یا مثلا مرحوم آقا ضیاء، شاگردای آقای آخوند اشکال کردن که نه این اصلا محاله، امکان ندارد، محال عقلی است که یک چیزی هم استعمال باشد و هم وضع. شدنی نیست. علتش اینه که در موقعی که یک کلمه رو میخواند وضع بکنن بر معنا، به خود کلمه توجه میشود، یعنی این کلمه مورد لحاظ استقلالیه، یعنی خود کلمه رو نگاه میکنه. اما موقعی که میخواد کلمه رو استعمال بکنه در یک معنا، اینجا خود کلمه رو نگاه نمیکنه. کلمه مرقات فانی در معناست، آلت برای معناست، و نمیشود یک کلمه در یک کاربرد هم لحاظ استقلالی و هم لحاظ عالی هر دوتا رو داشته باشه. وقتی که مثل اینکه مثلا فرض کنید کسی عینک رو، موقعی که عینک رو میخواید بخرید، اون موقع عینک رو داریم به صورت استقلالی بهش نگاه میکنیم. اما موقعی که عینک رو آدم در چشمش میزنه، اون موقع دیگه عینک رو به صورت عالی عالی نگاه میکنه، نه استقلالی. نمیشه حالا یک بار با یک نگاه هم بخواد عینک را ببینه هم خارج را ببینه. این شدنی نیست. جمع بین استقلالی و عالی توی یک لحاظ محاله، نشدنیه. این اشکالی که شاگردان آقای آخوند به آخوند گرفتن، گفتن پس چنین چیزی محاله، پس امکان ندارد. بنابراین دیگه نمیشه بگوییم پیغمبر واضح است و این کلمات در معنای حقیقت شرعی به کار رفتند. ولیکن این اشکال شاگردان آقای آخوند قابل جوابه. اشکالی نداره که یک کلمه در یک کاربرد دو تا لحاظ داشته باشه. فرض کنید یک کسی داره صحبت میکنه، یا مثلا فرض کنید یکی میخواد شعر بگه. خب هر شعری یه معنایی داره دیگه. وقتی شاعر به معنا توجه کرده، یعنی الفاظ چیند؟ آلتند. الفاظ مرآتند. الفاظ فانی در معناند. از طرفی هم شاعر باید به سجع و قافیه ی همین کلمات توجه بکنه، به وزن شعری باید توجه بکنه، یعنی استقلالاً باید کلمات رو ببینه. شاعر در موقع شعر گفتن جمع کرده بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی، بنابراین محال نیست. میشه یه آدمی که وقتی داره صحبت میکنه مواظبه که کلماتش با سجع و قافیه باشه، یا کسی که مثلا خیلی مواظبه که قشنگ صحبت بکنه، کسی که زیبا صحبت کردن برش مهمه، اگر زیبا میخواد صحبت بکنه یعنی کلمات رو استقلالا داره نگاه میکنه. اگرم به معنا توجه داره، چون به هر حال این کلمات که مهمل نیستند، یعنی این کلمات رو به صورت عالی داره نگاه میکنه. باز مثلا یک کسی که داره نماز میخونه، اگر به تجوید کلمات توجه بکنه، یعنی استقلالا به این کلمات توجه کرد. اگر حضور قلبم داره و به معنا توجه میکنه، یعنی این کلمات عالی هستند و مرآت برای معنا. پس جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی شدنیه. پس این اشکال به آقای آخوند وارد نیست. همچنان که میشه یه جواب دیگری هم داد. جواب دیگر اینه که لازم نیست جمع بین این دو لحاظ در عرض یکدیگر باشه. میشه ما این دو تا لحاظ را جمع بکنیم اما به صورت طولی، یا به صورت لازم و ملزوم. مثلا وقتی من دارم صحبت میکنم توجهم به خود کلمات استقلالن، و چون توجه به کلمات دارم لازمه توجه به کلمات توجه به معنام هست، لازمش. یعنی ببینید در عرض هم نیست، یکی لازمه یکی ملزومه، یکی مقدمه یکی مؤخره. بنابراین جمع بین دو لحاظ در یک کاربرد لازم نمیاد. وقتی جمع بین دو لحاظه که اون دو لحاظ در عرض هم باشند، در حالی که اینجا این دو لحاظ طولی هستند نه عرضی. بنابراین فرمایش آقای آخوند درسته. نکته بعدی اینه که آقای آخوند این بحث رو تو کفایه مطرح میکنه که اگر فرزن رسول خدا صلی الله علیه و آله این کلمات را وضع بکند بر یک معنا و وضع کردنش هم با استعمالات خودشه، یعنی با همین که میگوید سلو یا میگوید بنی الاسلام علی خمس، با همین کلمات هم استعمال کرده هم وضع کرده. آقای آخون میفرماید آیا این استعمالات حقیقتند یا مجازند؟ وقتی پیغمبر میفرماید سلو کما رأیتمونی و سلی، این حقیقت یا مجازه؟ آقای آخون میفرماید این مجاز که نیست. چرا مجاز نیست؟ چون مجاز این معنیش یک کلمه ای یه معنای حقیقی داشته باشه، بعد ما این کلمه رو در غیر اون معنا به کار ببریم با قرینه، اینو میگن مجاز. در حالی که این کلمه اینجوری نیست که اول یه معنایی داشته باشه، معنای حقیقی، بعد من تو غیر اون به کارش ببرم تا بشه مجاز. پس مجاز که نیستن. خب معنای لغویش پیغمبر اکرم اگر که میخواد اون معنای لغوی را در نظر بگیره که اون حقیقته و توی معنی دیگه به کار ببره، اینجا باید قرینه به کار ببره، در حالی که قرینه به کار نمیبره. این که قرینه به کار نمیبره معنیش اینه که یعنی داره اصلا جعل جدید میکنه، درست؟ پس مجاز نیست، حقیقت هم نیست، حقیقت هم نیست. چون حقیقت این بود یک کلمه یه معنایی داشته باشه، بعد ما این کلمه رو تو همون معنا به کار ببریم، اینو میگن حقیقت. حقیقت اینه که لفظ یک معنای موضوع لحظ داشته باشه، بعد شما اینو تو اون به کار ببرید. در مانه نفیه وقتی پیغمبر میفرماید سلو نماز بخوانید مثل این که من نماز میخونم، این نه حقیقت نه مجازه، نه حقیقت است نه مجاز. حقیقت این بود که خودش یه معنایی داشته باشه، اینجا معنا نداره. مجاز اینه که یه معنایی داشته باشه با قرینه تو چیز دیگه به کار ببرید، این معنای اصلی نداره، با قرینه هم تو چیز دیگه به کار نرفته. پس نه حقیقت نه مجاز. معنا که داره اما یه معنای دیگر نداره. ببینید مجاز وقتیه که شما دو تا معنا در نظر بگیرید، بگید این موضوع نه، این غیر موضوع نه، و این غیر موضوع نه قرینم میخواد، در حالی که در ما نحنو فینجورنی که دو تا معنا ما داشته باشیم. خب همین و وقت با قرینه است یا بی قرینه است؟ بی قرینه است دیگه. خیلی پس مجاز نیست، پس مجاز نیست، حقیقت هم نیست. نه هیچ کدام. خب کجاش قرینه است؟ نه نه این قرینه میگه من که نماز میخونم شما هم نماز بخونید. بله خب خواهم میاد. خب وقتی بذعش میکنه، اگه پیغمبر اول بذع بکنه بعد به کار ببره، این میشه حقیقت. تو اول یه معنای بذع کرد بعدم به کارش برد، تو همون معنا، این میشه حقیقت. اگرم اول بذع بکنه بعد تو غیر اون به کار ببره، اینم میشه مجاز. اما اینجا هیچ کدامش نیست. بنابراین این جور استعمالات نه حقیقتند و نه مجاز. البته غلط هم نیستن، به خاطر اینکه این موافقه با طبع انسان هست و چون طبع این را میپذیره، آقای آخون میفرماید پس این استعمالات نه حقیقتند نه مجاز و صحیح هم هستن. اینجوری؟ بله بله، در همشون، مگر موقعی که مثل فرهنگستان باشه. تو فرهنگستان علوم میاد میگه اصلا این کلمه بر این معنا، یعنی این اول بعض میونه بعد استعمال. اما اون جاهایی که نه، اینطوری نیست. مثلا فرض کنید مواردی که اینجوری ها، یعنی الان اینو میخوام به عنوان تأیید حرفای آخون بگویم. الان بینید تو این بحثای سیاسی، تو بحثای سیاسی الان همیشه اینجوریه ها، یک کسی از مسئولین سیاسی کشور میاد یک کلمه رو به کار میبره، اما این که به کار میبره نمیگه این کلمه بر این چیزا، یک کلمه رو همین تو حرف زدنش میگه، این هم به کار بردنه و هم وضع کردنه. اینجوری هست یا نه؟ مثلا فرض کنید یه کسی میاد صحبت میکنه، میگوید که این جریان فتنه چنین و چنان است. همین که گفت این جریان، ببینید الان داره استعمال میکنه دا. اما از این به بعد تو کشور رسم میشه که همیشه بگوین جریان فتنه یعنی فلان. ببینید هم استعمال بود هم وضع بود. یکی میاد میگه که نمیدونم جریان انحراف چنین است، از فردا دیگه همه مردم به اون میگن چی؟ جریان انحراف. این هم وضع هم استعماله. خب اون موقع اولین باری که اون آقا گفت چی بود؟ مجاز بود، حقیقت بود، چی بود؟ استعمال که بود، اما استعمال لفظ بود در چه معنایی؟ این اگر میگید حقیقت، حقیقت شرطش اینه که قبلا بحث شده باشه، حقیقت نیست. اولین بار یک کسی میگه که جریان فتنه چنین میکند، بعدم دیگه شما میگید که این شد جریان فتنه. یعنی این هم وضع و هم استعماله، نه حقیقت و نه مجاز. نخیر کیه؟ نمیدونم کیه داره میفرماد پشت ستونه. بینه جوابش اینه ها، آی خویی میفرمود که بعض ابراز مافز زمیره، یعنی اگه یه چیزی تو زمیر آدم هست هنوز ابرازش نکرده، این وضع نشده. وقتی وضعه که ابراز میکنه، ابرازم همون استعماله. بلیزا اینجور تو بحثای علمی هم اینجوری هستا. مثلا فرض کنید یه کسی میاد برای اولین بار یه نظریه علمی را مطرح میکنه، مثلا حال به عنوان فرضی هم نیوتن میاد میگه زمین جاذبه دارد. روز اول که نیوتن نیومد بگوید قانون جاذبه یعنی این که زمین چنین است، اینجوری که نگو. نیوتن اینجوری گفتم، گفت زمین جاذبه داره. ببین این کلمه جاذبه را هم استعمال کرد و هم وضعش کرد. از این به بعدم شما همش میگید قانون جاذبه نیوتن. شیخ انصاری روز اولی که اومد گفت حکومت و ورود، شیخ انصاری که نیومد بگه دو تا اصطلاح جدید در علم اصول من درست کردم به نام حکومت و ورود. اینه که نگفت، اومد گفت که این حدیث بر این حدیث حکومت داره. یعنی الان داره استعمال میکنه، داره میگه این حدیث بر این حدیث حکومت داره. این گفتنش هم استعماله و همین که از این به بعدم میگن که چی؟ یه نظر جدیدی تو اصول درست شده به نام حکومت. این فرمایش آقای آخوند در این باره. حالا اینا میرسم، اینا الان میرسم. چشم. اونهایی که شما در بیرون به کار میبرید اینا همه قبلن این کلمه یه معنایی داره و شما یا تو همون معنا دارید به کار میبرید میشه حقیقت، یا با قرینه در غیر اون به کار میبرید میشه مجاز، یا بی قرینه در غیر اون به کار میبرید میشه غلط، در حالی که این هیچ کدوم این ستا نیست. بله، قرینه صارف و معینه. نه، ما یه قرینه صرف از معنای حقیقی میخوایم و یه قرینه تعیین معنای مجازی هم میخوایم. این دوتا رو میخوایم، در حالی که هیچ کدام نیست. خب پس این مطلب دوم تا اینجا هم شد حق با آقای آخوند. خب مطلب دوم اینه که آیا حقیقت شرعی وقوع خارجی داره یا نداره؟ آیا مثلا ما چیزی داریم که حقیقت شرعی باشد یا چنین چیزی نداریم؟ وقوع حقیقت شرعیه. عرض کردم حقیقت متشرعه که مسلم داریم، اون که بحثی نداره. حرف سر کلماتیه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به کار برده، اونم در اوائل نبوتش. اون موقع اول این کلماتو که مثلا صلات را یا صیام را به کار می برده در معنای لغوی به کار برده یا در معنای شرعی به کار برده؟ اگر کسی وضع را و حقیقت شرعی را بپذیره، خب میگن که نتیجهش اینه که این احادیثی که از رسول خدا شنیده ایم اینا را باید حمل کنیم بر معنی شرعی. اگر کسی این را نپذیره باید بگه احادیث پیغمبر اکرم رو باید حمل کنیم بر معنای چی؟ لغویش. حالا بعد میرسم که این کلماتو ائمه وقتی به کار میبرند، یعنی ائمه میگویند پیامبر فرموده، این چی میشه؟ اولا این سوره علق که اولین سوریه که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله نازل شده، البته اختلافیه که 5 آیه اول این سوره اولین بار بر پیامبر نازل شد یا کل سوره. بعضی ها میگن سوره مدثر اولین آیاتیه که نازل شده، ولی معروف حالا اینه که آیات اول سوره علق. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ بربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. خب تا این که بعد میخواد ارأیت الذي ينهى عبدا اذا صلى. یعنی تو این سوره اگر کل سوره اولین بار نازل شده باشه، یعنی اولین روزی که پیغمبر اکرم به نبوت رسیده این آیه نازل شده، ارأیت الذي ينهى عبدن ازا سلا، که آیه هم خب شأن نزولش درباره ابو جهل که ابو جهل میگفت که شما مردم میبینید که ایشون پیغمبر اکرم رو در حضور شما پیشونش رو خاک میگذاره در برابر خدا، چرا پاتون رو نمیذارید رو گردنش خفش کنید؟ یکی گفت خب ما که جرات نداریم، تو اگه جرات داری این کارو بکن. ابو جهل سب که یه موقعی که پیامبر سرش رو زش به سجده، این اومد که پاشو بگذره رو گردن پیامبر و پیامبر رو خفه بکنه، یه دفعه دیدن این داره عقب عقب برمیگرده و ترسیده و وحشت گرفته بودش، که این آیه در این بار نازل شده: ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا. عبدا اذا صلا هم یعنی رسول خدا. خب الان تو این آیه کلمه صلا تو اولین باری که پیامبر به نبوت رسیده، یعنی همون روزای اول، اون موقع این کلمه به کار رفته. اون موقع مردم از این آیه چی میفهمیدند؟ مسلمانی هم که غیر از حضرت خدیجه و امیرالمؤمنین علیهم السلام نبوده، نوع مردم از این چی میفهمیدند؟ آیا اینجا باید بگوییم که این صلا یعنی معنای لغویه، یا این صلا یعنی همون معنای شرعیش؟ این روشنه که کلمه صلات یا صیام تو ادیان پیشین وجود داشته و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا درباره حضرت عیسی علیه السلام. پس تو دین عیسی علیه السلام کلمه صلات یا کلمه زکات به کار می رفته، گرچه ممکنه نه صلات، گرچه بینید ممکنه خصوصیاتش فرق بکنه. مثلا اگر که الان ما میگوییم کلمه صلات رو میگیم، اما این صلات یعنی نماز تمام یا نماز قصر 4 رکعتی یا 2 رکعتی یا با همش میسازه، نماز نشسته یا نماز ایستاده، یا نماز معذور یا غیر نماز معذور، میگه با همش میسازه، به خاطر اینکه این کلمات برای اسم جنس وضع شدن. وقتی برای اسم جنس باشه، اسم جنس هم این صلاتو میگیره، همون صلاتی که تو دین مسیحیته. اون مطمئنا سوره حمدو نداشته، مطمئنا قل هو الله رو نداره، مطمئنا نداشته نماز عیسی علیه السلام. اما به هر حال اونم میشه بگویید که مثلا خضوع در برابر خداوند، خشوع در برابر خداوند، کرنش، اینجور چیزی ها که داشته دیگه. یا مثلا سیام، خب اون حال سکوت رو داشت، روزه سکوت، اینم روزه نخوردن. به هر حال هر دو روزه است، گرچه حالا مثلا تو اجزایش فرق میکنه. پس تو ادیان قبلی این کلمات بوده و به کار میرفته. نه که دیوه میشه ترجمه. ببینیم مثلا فرسونی حالا تو انگلیسی خب به صلات چی میگن؟ ببینیم اون فقط میشه ترجمه، بسر اینه که این کلمه از این کلمه چه معنایی فهمیده میشد، یعنی کلمه بر چی وضع شده. خب بله قطعا مثلا اونها تو زبان عبری صلات نمیگوین، خوبشو بخواید اصلا تو زبان اونا که زبان نه عیسی و نه موسی، هیچ کدام زبانشون عبری هم نبوده، زبانشون آرامیه. اما بله بله مثل شبر و شبر دیگه، که حالا ما میگوییم یعنی حسن و حسین علیهم السلام، زبان اونو آرامیه. اما الانم یهودی ها قبول دارن زبان موسی یا زبان عیسی آرامیه، اما چون کسی آرامی بلد نیست یهودی ها عبری حرف میزنن، و الا زبان موسی که عبری نبوده که. به هر حال ممکنه کسی اینجوری ادعا بکنه دا، بگوید اگر بحث درباره وقوع حقیقت شرعی است و اینکه آیا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین کاری کرده یا نکرده، میگوییم اگر کسی ادعا کنه که این الفاظ در ادیان قبلی هم بودند و اون ادیان قبلی هم همین معنای دین ما را داشته، اما حالا مثلا با یه جزئیات متفاوتی، یعنی اونا صلات داشتن، صیام داشتن، زکات داشتن، اما حالا با یه مختصر تفاوتی، مثلا حالا ما میگوییم زکات تو 9 چیز واجبه، مثلا اونا میگفتن تو 10 چیز واجبه، یا مثلا ما نصابشو اینقدر میگفتیم اونا نصابشو اونقدر میگفتن. اگر اینجوری کسی بگوید، نتیجهش اینه که وقوع حقیقت شرعیه برای ما قابل اثبات نیست. نتیجهش این میشه که دیگه وقوعش رو نمیشه اثبات کرد، مگر تو یه مواردی که یه چیزایی داریم تو دین ما که قطعا تو ادیان دیگه نبوده. چی تو دین ما هست که تو هیچ دینی نبوده؟ ببینید مثلا بی، خب قبلا هم بوده دیگه، اجاره بوده، صلح بوده، پس معاملات که همه قبلا بوده، نکاح، طلاق، اینا که قبلا بوده، عبادات هم که بوده دیگه، سجده بوده، صلات، صیام، حج، اینا هم بوده. اما چیزی که قبلا نبوده و پیغمبر ما صلی الله علیه و آله قطعا جعلش کرده، متعه سیغه، فمستمتعتم بهی منهنه فآتوهنه اجورهنه. اینو ما هیچ سابقه نداریم که تو دین دیگری متعه وجود داشته باشه، تو ادیان دیگه سابقه نداریم. بنابراین این کلمه اصلا هیچ سابقه قبلی نداشته، خود این کار هم سابقه قبلی نداشته، مگر اینکه کسی بیاد اینجور ادعای بکنه، بگوید که متعه اینم چیز جدیدی نیست تو دین ما، اینم همون نکاهه، اینم یه جور نکاهه. مثلا فرض کنید تا 50 سال پیش خرید و فروش چجوری بود؟ یه کسی یه کتابیه که میخرید دیگه میشد مال این آقا، دیگه مال اون فروشنده دیگه نبود، مال مشتری بود. اما الان تو این چند سال اخیر الان یه خرید و فروش های اینجوری هست، تو شمال مثلا میان یه ویلا درست میکنن، این ویلا رو به 50 نفر میفروشند، هفته اول سال مال این آقا، هفته دوم سال مال این آقا، هفته سوم سال مال اون آقا. این آقا ویلا خریده اما سالی هم یه هفته مالکه، دوباره سال آینده یه هفته مالک میشه. اینجور معامله الان درسته یا باطله؟ خب ما بگیم درسته، اینا چرا بگیم باطله؟ اینا درسته، هیچ اشکال نداره. نه اجارم نیست، میخره خونه رو، اجارم دیگه به کسی نمیده. نه مشاعم نیست، این خرید از اول مثلا از اول فروردین تا دهم فروردین هر سال مال این آقاست، اجاره هم دیگه نباید بده، میتونیدم بفروشیدشم به هر کسی دیگه. خب اینم یه جور خرید و فروشه، این جور خرید و فروش اقلایی هست. سابقه قبلی داره یا نداره؟ هیچی نداره. آها نکاح موقت هم میجوره، بله مال همه این هست، اما نه به نحوه اشاعه ها. یه وقت تو اشاعه میگوییم که الان این مالک، اونم مالک، اونم مالک، همه میتونن انتفاع ببرن. اینجا نه، همه نمیتونن انتفاع ببرن، امروز فقط این، نه کس دیگه، فردا کس دیگه، نه این. اینم یه جور معامله است. اگر کسی بگوید نکاح متعه یه نوع نکاهه، خب میشه بگوییم که اصلا تو دین ما هیچ چیز جدیدی نیست، همون چیزایی که پیغمبران خدا آوردن، شرع لکم من الدین ما وصا به ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و همینا، همون شریعتی که ادیان قبلی آورده. ولی اگر کسی بگوید که نه تو دین ما یه حرفای جدیدی هست که هیچ جا سابقه نداشته، مثل این قهرم، باید تو اینجور موارد حقیقت شرعی را بپذیری.
شاید این حقایق رو لغوی گرفتن کردن به اونجا با هم معنی لغوی که شرکت شهید نشد با هم استفاده کردن.